ساعت 8 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه رنگ‌های زندگی را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در اولین مسابقه بازی‌های سه جانبه در امارات متحده عرب روز جمعه به تیم ملی کرکت زیر 19 سال پاکستان شکست داد. تیم افغانستان بالینگ را آغاز کرد و در تمام اوورهای خود با از دست دادن 8 بازیکن 306 رن ساخت و برای تیم پاکستان 307 رن را هدف قرار داد. در پایان بازی تیم افغانستان با تفاوت 100 رن تمام بازیکنان تیم ملی کرکت زیر 19 سال پاکستان را خارج کرد. در این سلسله مسابقات سه جانبه هر تیم دو بار با یک دیگر رقابت خواهد کرد و دو تیم برتر به تاریخ 26 نوامبر بازی نهایی را انجام خواهند داد. پس از این مسابقات افغانستان در مسابقات جام آسیایی جوانان 19 سال نیز شرکت خواهد کرد که از تاریخ 29 نوامبر در امارات متحده عربی آغاز می شود. وزارت فایدامی حکومت طالبان از باشدن شارای سالنگ برای ترافیک خبر داده است. این وزارت امروز جمعه 25 عقرب در صفحه اکس تویتر سابق خود نوشته است که این شارا که شب گذشته ساعت 8 به دلیل برفباری، طوفان‌های شدید و محدودیت دید برای ترافیک مسدود شده بود، صبح امروز حوالی ساعت 8 دوباره برای ترافیک باز شده است و موترها می توانند از این مسیر رفت و آمد کنند. با گفته این وزارت اکنون برفباری متوقف شده، اما کارمندان ریاست حفظ و مراقبت از سالنگ‌ها هنوز هم مصروف پاکاری هستند. شارای سالنگ که ولایات شمالی افغانستان را با کابل وصل می کند در فصل زمستان بعضی وقتا برای مدت کوتاه بسته می شود. دفتر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو از اعدام علنی یک فرد که روز چهارشنبه در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا صورت گرفت ابراز نگرانی عمیق کرد. در بیانیه ای که از سوی جرمی لارنس سخنگوی این دفتر در وبسایت ریلیف منتشر شد آمده است که اعدام‌های علنی مجازات بی‌رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز است. در بیانیه همچنان گفته شده که این گونه اعدام‌های خودسرانه در تضاد با حق زندگی است که این حق از سوی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که افغانستان عضویت آن را دارد حمایت می‌شود. به گفته مقامات صحی و نجات در لبنان دست کم 12 کارمند نجات در حمله هوایی اسرائیل به مرکز دفاع مدنی در بخش شرقی شهر بلعبک کشته شدند. چند ساعت پیش از این رسانه های دولتی سوریه هم اعلان کردند که دست کم 15 نفر در حملات اسرائیل بر دمشق پایتخت سوریه و مناطق اطراف آن جان دادند. در اعلامیه اداره مدیریت اضطراری لبنان آمده است که کارمندان نجات تا نوقت شام روز پنجشنبه در تلاش بودند تا همکاران خود را که در زیر آوار ساختمان های فروریخته گیر مانده بودند نجات دهند. گزارش شده است که در این حمله 3 تن از کارگران مرکز دفاع مدنی زخمی شدند. مقامات کراسنودار در منطقه جنوبی روسیه می گویند که اوکراین روز جمعه حملات گسترده تیاره های بی سرنشین را بر بخش های مختلف این منطقه انجام داد. بنیامین کندراتف والی این منطقه در کانال تلگرام نوشت که حملات اوکراینی ها مناطق کرمس و کراسنایارسک را هدف قرار داده است که به گفته او به جز خسارات مالی تلفات در پی نداشته است.
رنگ های زندگی شنوندگان نایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی رنگای زندگی خوش آمدین. موضوع بحث ما تأثیر تغییرات اقلیم بر زراعت در افغانستان مخصوصا چالش ها و راه های حل است. این بار در این برنامه به بررسی تأثیرات تغییرات اقلیمی بر زراعت و باغداری در افغانستان میخواییم بپردازیم. وضعیت کنین نشان میده که افغانستان به شدت با چالش های ناشی از تغییرات آب و هوا مواجه است، از جمله کاهش سطح آب زیرزمینی، وقوع سیلاب ها و خشکسالی های مداوم. نشست ها و کنفرانس های اخیر درباره محیط زیست بر نیاز فوری به اقدام در این زمینه تاکید میکند. این مشکلات زندگی میلیون ها باغدار و زمیندار را تحت تاثیر قرار می دهد و امنیت غذایی کشور را تهدید می کند. این موضوع را با مهمان های محترم و با متخصصین صحبت می کنیم. اونها موضوع را خوب بلد هستن. بوهان صاحب ذاکرالله صاوی که خوباتشان متخصص زراعت و باغداری محقق در یک پانتون آلمان هستن، مهمان برنامه ما هستن. همچنان محترم آقای محمد کاظم و ماین که خودشان کارشناس محیط زیست هستن، هر دو مهمان برنامه ما میل از استودیو وصل هستن. بوهان صاحب خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین، سلامت باشین.
تشکر استاد محترم. آقای همایون شما هم خوش آمدین سب به برنامه.
درود احترام دارم خدمت شما، میمان گرامی برنامه و شنوندگان سرزندش شدان، به خدمت هستم.
تشکر. خب نه تنها در مسائل افغانستان، بیخی در سطح بین‌المللی مسئله تغییر اقلیم بگویم بسیار زیاد بحث میشه و سالهای طول دراز در نظر گرفته میشه که پلانهای وسیع ساخته شه، منتها ما نمیفهمیم در افغانستان این وضعیت چطور خواهد بود و چی خواهد شد از این قبیل مسائل. اول رشته سخن به پوهان صاحب صافی میسپارم. پوهان صاحب صافی، مهمترین مسئله چیست؟ مخصوصا در این زمستان در پیشروی داریم و همچنان بهار و گپا میایه، جلوگیری از این آلودگی محیط زیست نه هین بذر مزارع چگونه ممکن خواهد بودم؟ یا یکی از سوالای اساسی است که در این برنامه میخوایم روش صحبت بکنیم. مال میکروفون از شما صاحب استاد.
سلام به شما و به مهمان محترم شما و شنونده عزیز رادیو آزادی. نبست موضوع بسیار دلچسب و خوب است و امروز این موضوع شعار کل دنیا است. در تمام کشورها فعالین محیط‌زیست در تلاش هستند که بعضی فاکتورهایی که باعث آلودگی محیط‌زیست میشه، بالخصوص و به صورت عموم که دیگه مشکلات بار میاره، در جستجوی فعالیت های هستن که این کاهش بتن و باید جلوگیری بکنن تا محیط یعنی مناسب برای زندگی برای انسانات چی شده مهیا شده. بدبختانه کشور ما، شما می فهمید که ما عقب مانده است و ما بسیار عقب مانده هستیم که به این فاکتورها ما تقریبا توجه نکردیم و حتی در پلانهای پیشوری ما هم وجود نداره که حتی مثلا به هر شهروند است که باید کاری کنه که نه تنها محیط را برای خود بلکه به تمام همشهری خود آلوده بسازه. بعض مسائلی است که در این دخالت است، فعالیت های زراعتی است، تدخین منازل است، فابریکات است که تولیدات میکنند و تمام یعنی یک با دیگر رابطه داره. هر کدامی از این زمانی که اینا با خود می اندیشن یکنی با محیط خود بی اندیشن، ما فکر میکنم یکی که چی میگم و اجر و ثواب داره اینا کمایی میکنن. شما با اطراف کابل ببینین سعید که در خانه ها مردم چیز هستن، مشکلات دارن، ممکن یک اندازه از زغال اسکن استفاده بکنه، ولی با اطراف کابل بازی چه بگویم فابریکه بگویم یا مرکزهای تولید خشت که اینا تقریبا با صدها و بازاراتون پیر می سوزنن، زغال سنگ می سوزنن، یعنی ممکن اینا بالمقطع با نفع خود فکر بکنن ولی با اطراف خود ایره لبیان دیشن. اما فایده که اینا می گیرد یعنی به چندین برابر سبب بربادی و سبب زیان سیاسی و اقتصادی مردم اطراف آن میشه. این یک موضوع بود. موضوع دیگه که دیاتین ما کار میکنن، اینا هم باید فکر بکنن که تولید برای خود میکنن و این تولید سبب نشوه که همسایه و یا کسایی که به اطراف فارم و مزرعه اینا زندگی میکنن سبب یعنی خرابی محیط به اونا شوه. استفاده از پودها انواع و اقسام کودها مختلف است. بعضی ها بسیار بیرویه از حیوانات، از مواد فضلی حیوانی استفاده میکنند. حتی اگر شما به ساحه بحومه های کابل برین، بحومه های شهره دیگه برین، به طرف پروان برین، به طرف غزنی برین، به طرف لوگر برین، اینا چی میکنند؟ بسیار به شکل بیرویه دور از میتن از کنارها مواد فضلار انتقال میتن به زمین ها صد بخاطر از این که این نفع بلند بگیره، ولی خبر می که انتقال این مواد در زمین های مردم این سبب که میشه یکی که باعث بدجویی و اون بدجویی تنها نیست یعنی امونیا و میتان و کربن دای اکساید که عواقب بعدی داره، ولی ما مسئله آنی شده تر میکنیم. این بار میره و دیگه این طرف که برف و باران میشه اینا به طرف زمین میرن، زمین هم یک موجود خاک هم یک موجود زنده است که شاید بعضی ها طرف خنده کنن، ولی ما میگیم که به صحت از اون نقص میکنه. بالاخره همه موادی که تجزیه میشه نبات ازی حاصل ازی 1% ازی رو گرفته نمیتن، متباقی 99% ازی میره به طرف محیط چی میکنه آلوده میسازه، آبهای زیر زمینی ما آلوده میشه، هوا ما آلوده میشه، نباتات ما با امراض مبتلا میشن، حاصلات که میوه داره اگر سبزیجات باشه اونا چی میشن با میکروب ها آلوده میشن. این مسائل است که هر کدام ما یعنی مسئولیت داریم، مسئولیت این چی که این مستحب است سنت است فرض است برای هر کسی که به خاطر خود تولید میکنه باید به اطراف خود بیان بشه. به همچنان بعض مغازه‌داران که در کابل هستن مثلا مواد وارد میکنن، شما یقین کنین نظر کرد که میل به چشم سر خود دیدیم، مثلا بعض مواد کیمیایی است که در هیچ دنیا رواج نیست که زمانی که استفاده شوه و قوطی خالی از این در سرک بفته و یا در کثافات عمومی انداخته شوه، به اونا جای مشخص است باید به اونجا انتقال شوه. اکثریت از اونا سرطان‌زا هستند، اکثریت از اونا از مواد استفاده میشه، از عناصر استفاده میشه که به صدها سال او در خاک باقی میمانه، حتی توسط بعضی آبهای جاری که بارانه شدید میشه به طرف دریا انتقال میشه، از طرف دریا به مخازن آبی میره و در مخازن آبی همه موجوداتی که ما توقع هستیم که ما مایی بگیریم از این بخوریم به اونا میره و اونا دوباره با برگرد میکنه به انسانها. ببین این سهم تجارا و مغازه‌داران مان که به این نقطه توجه نمی کنن اونجا مشکل بار میاره. یعنی هر کدام ما با بسوی خود، حتی دولت ما در بعض مراکز نظامیه که ما این موضوع را در یک کنفرانس در پشاور هم گفتیم که شما خود فعلا با مرمی ما را پشتین و با بقایای مرمی تمام موجودات دیگه که در روی زمین است یا در افغانستان است اونا از بین میرن. حتی این صدمه کسایی که مناطقی که قریهایی که به اطراف دریای کابل دریای پنجشیر همین رقم که میره به طرف کشوره همسایه اونا قرار دارن کلشان به این مرض مبتلا میشن، مواد باروتی منسلقه و منفجره اونا استفاده جور نشده، بسیار زیاد عناصر است او چی میشه در خاک باقی میمانه. در مجموع ما باید بگویم که این موضوع آنی بود که بعدا سر مسائل اقلیمی هم به این جاگه هر کدام ما توجه نکنه، هر کدام فرض خود ندانه، ما فکر میکنم که چی میشه به طرف خرابی میره، شروع از امراض و از تکالیف انسانی و بالاخره به طرف بحیط و اقلیم میره.
تشکر به آنچه محترم آقای صافی. خب آقای محمد کاظم و مایون، شما که در راه ساحه محیط زیست متخصص هستین، هم یک مقاله تان یا گزارشتان در رشت صبح توجه را جلب میکنه، در اوجه عنوان جالب انتخاب کردین آغاز جنگ جهانی با طبیعت، آینده زمین در گروه 29 فرصت برای تغییر یا غفلت برای تاخیر گفته، یعنی یک چیز جالب است، یعنی بسویه اهمیت از این بالا بردین که یعنی مثل یک جنگ جهانی واری است و جنگ جهانی سیوم مسئله طبیعت از راستی هم که وضعیت طبیعت بسیار زیاد زمین کره زمین وضعیتش خراب است، حتی بعض از علما میخواین که از این کره زمین فرار کنن که تر راکت ماکتشان و از این قبیل مسائل، بسیار موضوع جالب و ترک کردین. خب به هر حال روی از او میشه که امروز شما لایده یک برنامه داشته باشیم، منتها امروز روی از این مسئله تاثیر تغییر اقلیمی بر زراعت در افغانستان و این موضوعات جلوگیری از این قبیل مسائل گفتیم یک کمه که با استاد و با شما صحبت بکنیم. حالا نوبت شماست، از شما بشنویم. استادم شنیدیم، بفرمایید.
ممنون هستم. ببینین خب تغییرات اقلیمی بار اول نیست که در کره خاکی ما آب و هوا پیوسته چندین دوره تغییرات آب هوایی تغییراتش وجود آمده، زمین یخبندان شده پس دوباره ذوب شده، یخچال ها شکلهای خود تغییر داده. آخرین باری که تغییرات اقلیمی رخ داده در سطح زمین 10,000 سال پیش بوده که تقریبا امی چهره امروزی زمین و آب و هوایی شکل ما میبینیم از اون زمان به ما باقی مانده. قبلا تغییرات بسیار جدی بوده، اما این تمام از اینا از اثر افرازات یا متساعد ساختن گازات متساعد شدن طبیعی بوده، یعنی تغییرات اقلیمی به شکل طبیعی رخ داده که تقریبا پس از میلیون ها سال رخ می داده، اما آهسته و پیوسته با توجه به اینمی اصل بود که انطباق پذیر می کردن خود تمام حیات، گیاه، نباتات، تمام از اینا خود سازگار می ساختن، ادپتیشن می کردن و به همین خاطر بود که اثرات سویزی کمتر بود و انقراض کمتر صورت می گرفت. اما ای بار پس از 10,000 سال مکه میگم آغاز نخستین جنگ جهانی، جنگ انسان با طبیعت است. ما دو جنگ دوم پیشینه را که جنگ اول دوم جهانی است ما آمدیم بیان کردیم که اونا جنگ های پارهی و فراقارهی بوده، نه جنگ جهانی. چرا؟ از دو جنگ که ما میبینیم در مدیده دو کار رخ داده، اما این جنگی است که بالای دسترخان مردم هم رخ نکده. میتونه یک شهروند افغانستانی در آخرین جای پکتیای ما اینمی رو احساس کنه، میتونه در ایالات متحده در منطقه ویای پیش احساس کنه، یعنی در دسترخان هم رخ نکده. اما این که اثرات سوی از این متفاوت از با شهروندهای جهانی با توجه به نبود زیرساخت‌ها کشور ما بیشترین آسیب میبینه، اما او کشورها تاب‌آوری دارن، میتونن خود انطباق پذیر بسازن. تنها تاثیرات تغییرات اقلیمی خود یک بحث به حد کلان است. ما باید در بخش زراعت و مالداری این محدود بسازیم به خاطر از اینکه جمع بکنیم گپای ما را. در تمام بخش ها تاثیر خود می کنه. زمانی که آب شرب کاهش پیدا می کنه و آلوده می شه، آلودگی به وسیله صنعتی شدن جهان، به وسیله آلودگی های شیمیایی و یا آلودگی های بیولوژیکی به وجود می آید، این خود نشانگر از این است که آب بیشتر نیاز پیدا می شه. از یک طرف شتابان آهنگ رشد جمعیتی بلند می ره. اما اونمو هابی که ما از آغاز داریم از 10,000 سال پیش تا همیل که 3% آبای شرب جهان که بعضا 2.5% حال کمتر از 2% شده که آلوده نیست، ما از او استفاده میکنیم. 1 میلیارد جمعیت هم که 2,500,000,000 جمعیت هم که در سال 1950 زندگی میکردن عین آب استفاده. پس نشان میده که فشار بالای منابع آبی آمده. در کنار از این تغییرات اقلیمی ایره شتابان ساخته، شدید ساخته، چون اطراق هم بلند برده، یعنی مصرف آب در خانه هم باید چند این بار بشوری خوده، زمین هم بیشتر نیاز داره بر رطوبت و او هم باید چسب بکنه، یعنی از چند طرف بالای منابع آبی فشار آورده. زمانی که منبع آب ما از بین بره خود طبیعتا کشاورزی یا مالداری و از حتی صناعت زیر مجموعه از اینا میشه، یعنی آب هم صناعت بیشترین آب نیاز داره و هم زراعت نیاز داره، هم باغداری نیاز داره، همه از اینا نیاز خود دارن که چیز داره. ما فکر میکنم که اگر توصیلات تغییرات اقلیمی را بیاییم بالای زراعت ببینیم که امی خود افزایش دما یا درجه حرارت چطور میتونه توصیلات منفی خود در رشد در تغییر دوره رشد به وجود بیاره. امی خود دوره رشد هر گیاه یک دوره رشد داره و به یک چیز ویژه، به یک درجه حرارت ویژه نیاز داره. مثلا اگر ما مثال بدیم در افغانستان بیشترین مردم ما جواری میکارن و یا هم گندم و یک فرهنگ تبدیل شده به خاطر اینکه دسترخان خود پر بسازن. همین دو چیز 90% زراعت اشتباه میکنم استاد ترتیب کنن نمیدانم، اما بیشتر مردم ما شاغل هستن در همین دو بخش و یا به آب زیاد نیاز داره. هم جواری و هم چیز، در صورتی که درجه حرارت اینا، درجه حرارت تعامل شکل دارن از 15 الی 25 درجه، حتی تا 28 درجه هم جواری به شکل میانگین میخواییم بگم این تاباوری داره، تا 35 درجه هم جواری فکر میکنم تاباوری داره، اما به نوع جواری متفاوت است که در کدام جغرافیه نوش چنوه است که چقدر مقاوم است. این بسیار مهم است که با بلند رفتن درجه حرارت این گیاه اما چیز خود رشد خود تغییر میده، یعنی دیگه افزایش بیماری ها با وجود میاید وقتی که تغییرات اقلیمی شکل میگیره، مقاومت بدن نباتات هم مثل انسان ها واریسته، مثلا ما شما آب وجود ما کم میشه دندک یک گب ریزش میکنه، مقاومت وجود ما چون 75 درصد از وجود ما را آب گرفته، در حالی که از گیاه مثلا تربوز 99 درصد آب است. به این خاطر است وقتی که سر از اینا فشار میاید بسیار مقاومتش پایین میاید و بیماری های مختلف نباتی یاره میگیره، و همچنان وقتی که افزایش پیدا میکنه درجه حرارت، ملخ بسیار زیاد میشه، کنه بسیار زیاد میشه، و این ملخ میتونه که مکمل تمام عبوبات افغانستان ببله به خود و از بین ببره، همچنان گیاه هرزه، گیاه هرزه با توجه به یک سازبار هستند در اون مناطقی که هست، مثلا بگونه نمونه ما شما چیز گیاه یک چیز امی لحظه یادم رفته که بسیار مقاوم است در برابر تغییرات اقلیمی، تا 50-60-70 درجه هم میتونه تاباوری کنه، اما چیزی که ما میکاریم او تاباوری نداره، یعنی گندم و جو و جواری تاباوریش بیشتر نیست، به همین خاطر این زودتر از اثر بیماری ها مشکل و دچار چالش میشه و باروریش پایین پیدا میکنه، همچنان در اثر تغییرات اقلیمی کاهش پیدا میکنه خود کیفیت خاک، برازی که یک باره در یک منطقه بسیار زیاد بارندگی شتابان میباره با توجه به اینکه تبخیر بلند رفته، در هر درجه حرارت 7% تبخیر بلند میره، این وقتی تبخیر بلند میره این به شکل گنبد آهنین عمل میکنه، در زیر درجه حرارت نگاه میکنه در منطقه تروپوسفیر یا زیستپیر، بالاتر از او اجازه نمیده درجه حرارت آفتاب اجازه میده در داخل بیاید، وقتی که پس برای اجازه نمیدهش، امی است که این باعث شتابان شدن یا شدت بارش میشه، شدت بارش باعث از بین بردن لایه اول خاک میشه که لایه اول خاک است که باروری داره و باعث امو مواد عالی خود در واقع از دست میده که امو مواد عالی باعث زاد ولد حیات میشه. میتونیم بگویم که اثرات اقتصادی اجتماعی فرهنگی زیست محیطی زیادی را بیداشتی زیادی را داره، مثلا وقتی که اقتصاد روستانشینان کاهش پیدا بکنه در اوجه حد اقل معیشت رو پیدا نکنه، خب مجبور میشه از جای دور رو بیایه، این باعث خشونت میشه، اطفال شکنجه میشه، حقوق اطفال پایمال میشه، خشونت های خانوادگی به وجود میایه، مشکلات زندگی ریه. یعنی هم میتونه اثرات اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی در مجموع حتی فرهنگی و سیاسی را در قبال خود داشته باشه. به خاطر از این سیاسی میگم که شاید پیش شنونده ها دیگه قسم معلوم شوه، یعنی وقتی که کشور فقیر میشه مجبور میشه مردم دست به دامن دولت بزنه که برای ما بدیل کار مهیا بساز و ای است، و دیگه خود زارعین ما میکوچن از با توجه به اینکه نمیتونه به حساب حداقل معیشت خود پیدا کنه، میکوچن در شهرها و منابع شهری زیر فشار میبرن، آب شهر شهر آلوده میسازن، خشونت ها را به وجود میارن، القای شیطانی به وجود میاید، دیگه باعث بلند رفتن خانه خودسر میشه. اینی مسائل هست که از دید اجتماعی خدمت شما برچیدم.
بله تشکر، بسیار زیاد زنده باشین. یکی از شنونده های ما آقای فرزام امی لحظه وشل شدن از شنونده ماستن. آقای فرزام خوش آمدین سیبه برنامه.
با سلام و شما آقای نظر. مهمانان گرامی شما، محمد فرزان از کابل هستم.
خوش آمدین. بفرمایید در مورد موضوع بحث ما چی گفتنی دارین، چی سوال دارین یا چی مشکل دارین با متخصصین ما؟ اگر میخواین صحبت کنین، در میان بگذارین یا سوال کنین، بفرمایید.
تشکر از مهمانان عزیز. شما یک سوال داشتم. تغییرات اقلیمی باعث مشکلات زیاد از جمله سالی و افزایش درجه حرارت و آفات بیماری‌ها و بعضی مشکلات دیگر چه مثلا در افغانستان ما می سوال می بود که راکارها از چی هست؟ رای حل چی هست مثلا؟ یک مقدار از چی شد؟ رای حل از چی هست؟
بله درست، تشکر. ما یادداشت میکنیم روی رای حل از این صحبت میکنن مهمانای محترم ما، قسمان بعضی مسائل هم گفتن. به هر حال بسیار زیاد تشکر آقای فرزان. خب دیگه شنونده اگر نیست به مهمانا مراجعت میکنیم. خب استاد محترم پوهان صاحب، آقای فرزان شنیدین یک سوال روی مشکلات خب بسیاری ها صحبت میکنیم، اونتا راه های چاره، راه های حل چی فکر میکنین روی از اون؟ اگر صحبت سوا ما یک وقت در فاکولتی اقتصاد یک بخش میخواندیم به نام ماکرو اکونومی یا اقتصاد کلان، و باز میکرو اکونومی اقتصاد خرد یعنی خرد کلان. بعضن این بخیلم که در مجموع دولت هم یک استراتژی ملی خاص باید داشته باشه که روی این موضوعات کار شوه. نظر شما را در مورد بگیریم در مورد سوال آقای فرزان پوانسه.
بله موضوع خوب است. ما فکر میکنیم به این ما استراتژی داشتیم، یعنی بنام نیپا یا اداره محیط زیست ما در این شهر کار کرده بود. بدبختانه بعد از تحول حتی هم دفتر و کمپیوترها کل چون شدن، نمیفهم که اون در جا ماند یا نماند. ما در بسیاری از کنوانسیونه های جهانی ما شرکت کردیم، کنوانسیونه هایی که مثلا سهم زراعت در آلودگی محیط مطالعه میکرد و به ارتباط نیتروژن صحبت میکردیم، به ارتباط امونیا صحبت میکردیم، به ارتباط امونیم صحبت میکردیم. تقریبا اگر شما گزارش اول و دوم نیپا را یا اداری محیط زیست را ببینید، واقعا بسیار زیاد کار کردن که در اینجا یک تعداد متخصصین خارجی هم سهم داشتن، حتی از بعضی تکنولوژی های بسیار پیشرفته هم استفاده شده، دیتا کلش به شکل مدل پریزنت شده، چی شده. حالا گپ به اینجا است که ما به قلم ما نوشتیم، در کتاب و در کتابچه نوشتیم، از همین شیوه عملی از ما که بزنیم که چه قسم باید عملی شده، که به این راستا بعض موارد ما یاد آور شدم که این باید بیای برای یک چی میگه جامعه عملی بپوشن، اینا تطبیق شوند. اسمی که در هر مورد ما مثلا بعضی موضوعات داریم. یک روز ما یک کنفرانسی که در ولایت پاکستان به ارتباط اداره محیط زیست چیز کرده بودم، به ارتباط تغییرات اقلیمی، ما بعضی دفعه از من را شنیدم، بسیار زیاد خوشم آمد که حتی الهامی را از قرآن و حدیث گرفتن و او را می گفتن که در اون وقت 14 سال پیش اینا با محیط می اندیشیدن و با زندگی مردم که چه رقم باید بخورن بنوشن و زندگی محیط خود چی بکنن نگاه بکنن. بران ما در این اصطاب استراتیجی داریم، پالیسی داریم. این استراتیجی و پالیسی باید در علماری های کتاب خانه باقی نمانن. این کشیده شود از بعض مواردی که ملل متحد مثلا INS هست سرازی کار میکنن، یونیپ هست، اینا کار میکنن، وقت با خمیال کنفرانس هست و ما دعوت داده میشه و ما در حالتی هستم که یک فرد چی بگویم بیمسئولیت نمیتونم، شاید اون گپ ما را به خود نگیرن. ما از مقامات
بله تلفون مهمان ما پوانسپ صافی قطع شد و دوباره وصل میکنن. دیگه اگر شنونده هست یا نیست، همکارای تکنیکی ما شنونده اگر هست، یک شنونده دیگر هم خیلی بگیریم. بله شنونده عزیز بفرماین. بله آوازتان نمیاد. بله شنونده عزیز صحبت کنین. بله صدایتان من نمیشنوم، همکارای تکنیکی مشکلات است فکر میکنم. بله شنوندی عزیز. بله شنوندی عزیز صدایتان نمیایه. خب خیر باشه، ما با آقای همایون صحبت ادامه میتیم. آقای همایون متاسفانه تلفن پوان صاحب هم قطع شد. شما سوال آقای فرزام هم گرفتین روی چاره ها، پلان ها و پالیسی ها، اگر میخواین برشان جواب بدین بفرمایین.
خب دو تا اصل در سطح جهان وجود داره در پیوند با زدودن چالش های محیط‌زیستی یا کاهش در اثرات سوی محیط‌زیستی. اگر ما بیایم در محدوده زراعت افغانستان بیایم را کارا را ارائه بکنم، ما پیشتر اگه اشاره داشتم که تاب‌آوری گندم و جواری که بیشترین تولیدات یا محصولات افغانستان به شمار میره، این پس از یک درجه حرارت بلند رفتن دیگه قدرت رشد گیار قدرت رشد خود از دست میده. اگر رشد هم کنه باروری از این بسیار کاهش پیدا میکنه. اینجا بیاییم هم بخش میتیگیشن رو بگوییم هم بخش ادپتیشن. بخش ادپتیشن مهم است برای افغانستان، چون میتیگیشن ما تولید کننده نیستیم که گازات گلخانه‌ای خود را کاهش بدیم به خاطر گرمایش جهانی میمانه. بحث ادپتیشن ما چطور سازگار یا انطباق پذیر میسازیم خود در شرایط امروزی. پس ما رجوع میکنیم برای سایر چی چیز دیگه را ما میتونیم که خشکی پسند باشه ترویج بکنیم. و ترویج از این پیشتر جناب صافی صاحب یاد کردن که چیز یعنی چطور در روی ورق میمانم. ما با توجه به این که تمامی قوانین، بیشتر پالیسی ها، بیشتر استراتژی ها، قوانین افغانستان برگرفته شده از قوانین دیگه، فقط فوتوکاپی و کاپی پیست صورت گرفته. هر کس آمد ماش $100,000 گرفت به نام از غرب آمد با نکته های کلان، در اونجا فقط از خود تصمه از یاد گرفتن، بعد از او از بیرون آمدن کافی کردن، مطابق شرایط عینی و ذهنی جامعه نبود، به همین خاطر قدرت تطبیقی نداشت. ما باید کس زارین خود صحبت بکنیم که خود تو از کدام چیزا کشت میکنی، یه زمینی چیست. بالاخره ریاست های زراعت بیاره تمام از یار انتقال بده به وزارت زراعت، از روی داده های از اونو، از روی تجارب عملی از اونو بیاییم یک نسخه کارا را ارائه بکنیم. مثلا ما یک از دور دارو میبینم مسئله را، و اقتصاد زراعتی هم ما کارشناسی ما در اقتصاد گرفتیم و اقتصاد زراعتی هم یک مضمون داشتیم خواندیم، خب کم و بیش چون زراعت رابطه داره مطالعه کردیم. من فکر میکنم که بسیار در بخش روشنگری کنن، برای ورکشاپ ها را بگرن، کارگاه های آموزشی را بگرن برای دهاقین، که دیگه دهاقین از چیز استفاده نکنه، از جو جواری، بجایش مبدلا را مشوقا بدن، مبدلا را ارائه بکنن. و این را هم و وقتی که بدیم به تمام سازمان ها پول میده، خب فعلا شرایط دیگه است، اما در مجموع میتن اگر ما نظر دیدگاه خود برای جهانی ها شریک بسازیم. زیاد بخش FAO میده به خاطر مسئولیت امنیت غذایی، بخش های دیگه در وزارت زراعت که صدا مراجعی بود که اگر ظرفیت می بود میتونستن جذب بکنن. آنه بجای گندم چی میتونه کش شوه؟ مثلا پنبه تا 40-45 درجه حرارت هم میتونه خود سازگار بسازه. خورما، امیال شرایط افغانستان برای تولید خورما هست، میتونه کنجد، میتونه نخود، جو، اینی ها میتونن، حتی خورما تا 50 درجه هم میتونه خود انطباق پذیر بسازه. اینا رو ما مبادلا رو برای از اینا ارائه کنیم. اینا رو ببینیم که در افغانستان بازار نداره، یه وظیفه دولت ها هسته که بازاریابی کنن در قسمت پروسس هزی، که چیزونه پروسس صورت بگیره که اقناع کشورهای جهان ما چیز کنیم، مسئولیت و امنیت غذایی رو چطور در نظر بگیریم که مطابق استانداردهای جهان باشه که اونا قبول کنند. ما انار خود یک زمانی صادر کردیم، بعد از اون که ما استفاده زیاد از مواد کیمیایی کردیم به خاطر تولید بیشتر، او سمی شد، از استانداردها بالا آمد، سالانه $10 میلیون ما از کره جنوبی میگرفتیم، از دست دادیم اینمی چیز خدا، چون کسی راهنمایی نکرد دیقان، یعنی گفت برو تولیدت بالا آور، نمیفهمه که این پسامدش بسیار زیاد است. دیگه ما فکر میکنم که زمینه صادرات یا مثلا در داخل افغانستان وقتی که شما جواری تولید میکنن، خب ما گفتیم اجازه نیست که جواری تولید شه. مثلا وقتی که میگه کنجد تولید میکنه یا بادام تولید میکنه، راه حل داخلیشون پیدا بکنیم، عاجل فابریکا را جور بکنیم که ما روغن زیر بتشیم و با بیرون چطور صادر کنیم مطابق استاندارد ها. این بسیار مهم است و این هماهنگی بین وزارتخانه های مختلف از دید آلودگی اداره محیط زیست، وزارت زراعت، وزارت اقتصاد، وزارت تجارت، وزارت خارجه که ببرد اونجا استانداردهای ما پور تست کنه، از دید استانداردها ببینه، یعنی اینی کارا را باید بکنن. مثلا در افغانستان هیچ اجازه نیست که ما برنج تولید بکنیم. هر کس تولید میکنه بیاین تعلیمات جرایم مؤسسی را برش بیارن، جرایم کلان از سر دیقان وضع کنن که بیارن گندم دهی کشوری که آبیج نیست تو غرقاب میکنی و تاثیر منفی از او گاز میتان افراس میکنن. گاز میتان هم میتانه رقیق بسازه لایه اوزون که باعث رقیق شدن لایه اوزون میشه که یکی از چالش های بزرگ جهانیست، هم باعث گرمایش جهانی چون این دوو نایتروژن از خود افراز میکنه و بیشتر کود کیمیایی در افغانستان استفاده میشه از اصل نایتروژنی است. این مسائل بسیار مهم است که در نظر گرفته شوه و در صورتی که این در نظر گرفته شوه این مسائل و حکومت از سه جبه کار بکنه، خود زارعین آگاهی بده که چطور انطباق پذیر بسازن خود با آب، مثلا از درختی که استفاده میکنن خشکی پسند باشه، با کمترین آب نمو بکنن. درخت های بی ثمر که میگن، من باور ندارم باید بی ثمر نگویم، همه درخت ها ثمر داره، چون همی که از سایش استفاده میکنیم همی که اکسیژن میته. این طبیعت ستیزانه است. این بحث بسیار وقتا این بحث در افغانستان هم کارشناس های ما میکنن، اما هیچ درخت بی ثمری در جهان وجود نداره. او صدها منفعت را داره، تنوس انسان ها قادر به اینه شده که منفعت های زمین بر بچینه منفعت های درخت ها که چقدر منفعت داره. درخت و بیسمر دی اکسید کاربون را جذب میکنه، سایر آلاین ریز و گردار را جذب میکنه که کشنده ترین از مواد آلاین سمی شیمیایی جذب میکنه که سرطانی از ده ها منفعت برای ببار میاره.
تشکر آقای همایون. خب پوانسپ صافی تلفن شما قطع شد و دوباره وصل شدین. خب سوال شما را جوابش ادامه دادن آقای همایون، جواب دادن. منتها به نظر شما خود دهاقین و باغدارها هم در این ساحه اگر یک توجه کنن، برازی که در 50 سال گذشته همیشه در افغانستان جار جنجال بوده، خب براز اینا که نوبت میرسه که دولت توجه کنه، اونا در غم پاچاگردشی خود میباشن. یعنی سیستم کوپراتیف و شرکت ها، اتحادیه های گپا در دیگه دنیا بسیار زیاد رواج پیدا کرده. تا بعض متخصصین میگن آینده دنیا به دست امی کوپراتیف ها و شرکت ها هست. از این نقطه نظر شما کدام توصیه دارین به خود دیاقین یا با باغدارا که خود از اینا مگه دست به کار شون یک کارای بکنن، چی میگین؟
بله دیقانا نظر صاحب رول کلیدی دارن. ما همیشه میگم اگه ما با چی میگه با امید کسی دیگه بشینیم فکر میکنیم یه کسی یعنی ممکن او کمک نکنه که اگر خود ما دست به کار نشیم. دیقان ما میال اول با منی که خود میان دوستم بطور بالمقصد با محیط خود بیندیشه، با اقتصاد خود، با محیط خود و با تمام سطح زندگی دیگه مردم. اینا میتوانند مثلا در بعض جا شما ببینید که اینا نباتات قطع میکنند، یعنی جنگلات از بین میبرند، که اینی از بین بردن جنگلات چی میکنه؟ زمینه را برای گرم شدن هوا مساعد میسازه. اینا بعضی اوقات زمانی که حاصلات رفع میکنن زمینه خود به خاطر از اینکه بعضی تخم گیاهان عرضه برای او را در میتن، در حالی که او بسیار زیاد مشکل زاست. اینا میتونن که در بعضی مثلا در پروسس بعضی محصولات زراعتی از چیزای استفاده بکنن که یعنی تولید خودشان باشه. مثلا وارد نمودن زغال سنگ یا چیزهای بسیار پیشرفته، این باعث میشه که سبب گرمی هوا و یا آلودگی محیط شود. کوشش کنند که رینیویبل یعنی یک چیز دارن اونا دوباره استفاده بکنن یا ریسایکل بکنن، اما موادی که دارن از اون استفاده بکنن، از واردات تا حد امکان جلوگیری بکنن. اون مواد عضوی، اما مواد اضافی که در خود فارمشان تولید میشه از اونها استفاده بکنن. از خرید زمانی که اینا حاصل درو میکنن، قسمتی از اینا به خاطر تخریب، به خاطر گرم نمودن خانه خود ازمون نگاه بکنن، از خریداری زغال سنگ چی بکنن جلوگیری بکنن که اینا در وقت استفاده از محیط آلوده میسازن. همچنان در اوقات بارانهای تند و تیز اینا با زمینه خود طوری بسازن که آب به سرعت از زمین از جا خارج نشود. دیقان فهمیده قبلا هم یک گفت میفهمه، ولی بعضا ما یادآور میشم که زمینات طور سخته شود که آب جذب بکنه، آب استاد شود. حتی پارو و مواد حیوانی که استفاده میشن اینا را وقت استفاده نکنن که تمام موادی که دو مفیده که بر نبات از فرار بکنه. مثلا در اوقات گرمی، در اوقات مثلا که حاصل در حالت رشد نباشد، موقع سنج باشن، در خزان، در اوائل بهار اینا میتونن استفاده بکنن و با بیاری یا باران تمام موادی که مثلا از خارج میشه دوباره جذب نبات خود بگردن. همچنان اینا کوشش کنن که تقسیم اوقات به خاطر تولید اینا داشته باشن، زمینه خود خالی نمانن. میفهمن که هر منطقه به خود بعضی علائم داره، در بعضی مناطقی که سرحداتش به اندازه کافی برف نگهداری میکنه اونا بعد نبات مطابق یعنی مهیا بودن آب اینا چی کنن پلان کنن. همچنان اینا از مارکت هم باید خبر باشن. اگر اینا به این میز تقسیم اوقات مثلا اینا بعض را تعقیب بکنن، هم به خود فایده و هم به محیط و در مجموع به تمام آب و هوای کشور چی میکنن فایده میکنن. تنوع زراعتی اینا در نظر بگیرن، نکنن که زمین های خود طور تخلیه بسازن که هیچ شیمت زمین نباشه. ما که چیزی را که از زمین میگیریم، زمین هم از ما توقع داره که دوباره ما بگیریم. ما به طور نمونه با شما یک مثال میتونم. ما در یک منطقه شیخ علی رفتم، مدرکه 7 نفره فامیل بود که این زمین داشت کلش از یک جریب هم تقریبا کمتر بود و این زمین هم اینا چی میکردن؟ در خانه مالداری هم داشتن. عموم محصولات یا مواد اضافی که از حیواناتشان مثلا فضله و غیره باقی میماند در این زمین استفاده میکرد و وقتی که حاصل گندم استفاده کردم به حد حاصل بود که تقسیم 26 که یعنی فی نفر ما 26 سیر گندم در سال استفاده میکنه. یقین کنه که این مردکه از نقطه نظر نان خودکفا بود. علت چی بود که از زمین میگرفت و دوباره به زمین میداد. بالاخره به منطقه دیگه رفتیم که اگرچه نام گرفتن خوب نیست، خوب باید بگیریم که مردم بفهمند. ولایت پنجشیر رفتم، در روخه رفتم به یک زمینی که من میگم از جریب چه قاصل میگیری، میگه 10 سیر. و چرا این گپ است؟ وقتی که زمین هم میبینیم زمین به حد فقیر و غریب است، مردکه در جای دیگه بسرو بود، به زمین توجه نبود و حتی راضی به این بود که زمین بخی یعنی به قیمت ارزان فروخته شد، در حالی که چنین نیست. زمین هم یک پتانسیل است که ما شما او را باید همون تو قوی نگاه بکنیم، برازو بتیم و از اونا پس بگیریم. یعنی زمین است جایی که زمین است جایی که خاک است، اونجا فرهنگ هم غنی است، بخاطر که این سر فرهنگ هم تاثیر داره، حاصل خوب، فکر خوب بار میاره. به نمی شکل ما شما همین سایکل اگر ما مد نظر بگیریم، یقین کنین که ما هم اقتصاد خود خوب نگاه کردیم، هم محیط خود خوب نگاه کردیم، حتی هم با فرهنگ خود هم کمک کردیم. کوچپنایی و رفتن از یک جا به جای دیگه این از نهایت مجبوریت میشه. اگر بسیار اگر 5% مردم در دنیا به خاطر جستجوی زندگی خوب چیز بکنن، یعنی بیخی لکس عصری و در غیر از او که وقتی که در منطقه خود باشی، امکاناتت خوب باشه، خودکفا باشی، تو یک چی داری؟ یک شخصیت داری، یک مورال داری. یعنی با می شکل تمام نسل بعدی که از شما پیدا میشه با یک مورال عالی زندگی میکنه. نه که ما بریم با مزدوری با کشور همسایه و با کجا با کجا بیاین انمی خاک خود از خاک کل چیز همون تو پیش میره و ما شما او را باید تعقیب کنیم و او را باید نگهداری بکنیم.
و بله استاد. بله استاد تشکر بازم برتون فرصت میرسه. یک شنونده ما وصل شد، خدا کنه که این دفعه مشکل تکنیکی رفع شده. آقای امرالله محمدی بفرمایید، خوش آمدید به برنامه.
سلامت باشین جناب نظر صاحب، سلام خدمت شما و میهمانان عزیز و شنونده که برنامه را شنوا هستن. امیدوار هستم کلتان خوب باشین. صحبت های همه دوستا و ایزا را شنیدم، واقعا بسیار مفید صحبت داشتن. من میخوام در رابطه با تغییرات اقلیمی فقط روی رای حل ها صحبت بکنم. واقعا تغییرات اقلیمی یک چالش بزرگ صدرای زندگی مردم دنیا خصوصا افغانستان هست. ما میتونیم با چندین را با این مسئله مقابله و مجادله بکنیم. مسئله اول تطبیق پروژه احداث چک دم، ترنج و بندهای خاکی در تپای خاکی در نقاط مختلف افغانستان، استفاده درست و نظر به ضرورت از آب و اسراف نکردن در آب، و در ضمنش در فصل زمستانی که پیش رو داریم کاری که ما و مردم میتونن این است که ذخیره آب باران و برف در فصل های مختلف خصوصا در زمستان در جاهای مناسب مانند روی اویلی و یا هر جای مناسبی که دارن، و در ضمنش در بخش زراعت زارین و دیاقین در استفاده از آب باید احتیاط کامل به خرج بتن، و در ضمنش حکومت خصوصا وزارت زراعت و مؤسسات نباتاتی که به آب کم نیاز دارن تکثیر و ترویج بکنند. به طور نمونه و مثال میتونیم ما از زعفران و هنگ نام ببریم، و نباتاتی که در مقابل کمابی و خشکی مقاومتش بیشتر هست ترویج شود. احداث جنگلات و جلوگیری از قطع بیروی جنگلات و تخریب ساحات سبز هست، جلوگیری از افر چاهای عمیق و غیر عمیق و استفاده از سولار پمپ ها به شکل بیرویه، و تغییر سیستم آبیاری از کردی به پاشان و قطره‌ای یک راه حل بسیار بنیادی هست. اصلاح خاک است و استفاده از کودهای عضوی و حیوانی مانند کمپوست و کود سبز هست. و یک مشکل جدیه که متاسفانه در افغانستان در نقاط مختلفی که ما رفتیم و سفرهای داشتیم دیدیم، تبدیل زمین های زراعتی و ساحات سبز به ساحات مسکونی هست که یک چالش بسیار کلان هست، و ما اگر این رویه ادامه داشته باشه بعد از 20 سال شاید زمین زراعتی ما خیلی ناچیز و کم باشه. این کارها را ما اگر بکنیم و بتانیم، مطمئن هستم که در قبال مار کردن نسبی تغییرات اقلیمی، خشکسالی و حفظ محیط زیست تاثیرات مثبت خواهد داشت.
بسیار زیاد تشکر آقای محمدی. اگر میخواین دیگه هم سوال بکنین بفرمایید، اگر نیم من با آقای همایون میخوایم میکروفون بسپارم، اونا شما را هم شنیدین، نام خدا شما هم در این ساحه بخیالم که تجربه کافی دارین. آقای همایون شنیدین آقای محمدی را، چیز علاوه میکنین، چیز گفتنی دارین بفرمایید آقای همایون.
دقیقا، درود و احترام دارم خدمت دوست ما آقای محمدی. خب اون مسائلی بود که زیر مجموعه صحبت هایی که ما به شکل کلی گفتیم عمو بود، چون ما در محدوده کشاورزی گفت میزدیم، خواستیم که در این محدوده بیایم، اما پیشنهادات را که داشتن دقیقا بیشتر زارین هم میگفت هم میدانن. ما یکی از چالش های عمده را که ما داریم، ما در 34 ولایت وسط ریاست زراعت داریم با یک تشکیل بسیار متراکم و کلان. اینمی ها خب واسطه است یک تعداد که 12 هم خاند میگوانه متخصص زراعت است، خیش قوم خود در ولایت روان میکنن. در غیر از اون 24 نفر در یک خب نظر به جمعیت هر ولایت، یعنی 24-30 نفر هم میباشن، از 15 نفر شروع میشه. در اون ریاست ها میتونن که دیدگاه های زارین در بخش های مختلف فرمت جور بکنن، این فرمت برای داقین بتن یا به نمایندگی از داقین چند نفر نمایندهایشان بگیرن، تمام دیتا را از پیش از اونا بگیرن، تجاربی که دارن اونا از گونه هایی که اونا استفاده میکنن که باروریش زیادتر بوده و تجربه از اونا، چون بعضی وقتا تغییرات اقلیمی میتونه که مثبت هم باشه در کنار از اینکه منفی میباشه، و بعضی از کشورها میتونه بعضی وقتا مثبت باشه. مثلا در بالای نیمکره شمالی مثلا به گونه نمونه روسیه، کانادا، ژاپن، این کشورها را بارورتر ساخته، حتی چند مرتبه زراعتشان هم میتونن کشت بکنن. که ای باز در پایین نمکنه و در سایر جهان گرچه که این تحقیقات اگذر زیر سوال هم هست، اما در مجموع بعض کشورها از تاثیر تغییرات اقلیمی در کوتاه مدت نفع میبرن، اما در دراز مدت سرنوشت ما مشترک است. یک بحثی که پیش شما بسیار مهم است آقای ظریف، یعنی بحث امنیت غذایی و مسئولیت غذایی چطور شکل میگیره، این بسیار مهم است که ما چطور میدونیم امنیت غذایی. امنیت غذایی تا مسئولیت غذایی دو تا واژه متفاوت است. امنیت غذایی اوی است که در یک جغرافیا وقتی که گشنگی آمد نان نتونستن پیدا کرده، امنیت غذاییشان زیر تهدید رفته، امنیت زندگیشان. اما مسئولیت از این نبود آلودگی های فیزیکی، بیولوژی، شیمیایی یا کیمیایی میتونه که این آلوده باشه. و این یک بحث جهانی است که امروز در سر از این مسئله بسیار کوشش کردن که ایره در سطح جدول خود بیارن و حتی از دوره تولید که صورت میگیرد تا عرضه، تا زمانی که در خانه در گدام های مردم میره، تا این وقت هم باید این متوجه باشن که این آلودگی میکروبی پیدا نکنه، فیزیکی یا هم شیمیایی، از آلاینده هایی که مثلا بیشتر کشاورزای ما عادت دارن به خاطر بیشتر بارور شدن زراعتشان اینا رجوع میکنن و حلفکشا و حشرکشا و اینا به شکل زیاد یا کود کیمیایی بیشتر استفاده میکنن، گرچه کود کیمیایی بیشتر در شرایطی که آب کمتر باشه میتونه آسیب بزنه، حتی خاک پیر بسازه میتونه باشه. ما باید استفاده مثلا نمو بسر که استفاده میکنیم یا نهالی که میشانیم، نهال میوه‌داره، باید سالم باشه. اگر سالم نباشه این میتونه انتقال بکنه در زنجیره غذایی، مردم را دچار تهدید بکنه. آبیاری را ما درست باید آبیاری بکنیم. آبهایی که آلودگی دارن، مثلا آلودگی صنعتی است، از فاضلاب صنعتی می آید، یا آلودگی میکروبی داره، این در زراعت بسیار خطرناک است، میتونه این در زنجیره غذایی بیاید و حتی تا سرطانی شدن هم متصور هست که انسان ها را مصاب بسازد و ده ها امراض مختلفی دیگره. ما باید استفاده کم از سموم و مواد کیمیایی کنیم، چون مواد کیمیایی، کود کیمیایی که من خدمت شما میگم در افغانستان کود کیمیایی بیشتر نایتروجنی است و این میتونه تاثیر منفی خود از سر دقیق شدن لایه اوزون و همچنان داشتن اندو داره، نایتروجن داره که میتونه تاثیر منفی داشته باشه. حتی در سایر جهان روزی که میرن ماشینالات هم میبرن در کشاورزی شسته میشن به خاطر از اینکه از بیداشتی خود ماشینالات بسیار تاثیر میکنه.
بله.
در آلوده شدن چی دیگه تعیین استاندارد را در نظر میگیرن.
همینجا آقای اومایین یک لحظه اگر اجازه بدین که ما به خانم زهرا حسین زاده که خودشان تحصیلات عالی در زراعت و باغداری دارن اونا هم وصل شدن. خانم زهرا حسین زاده خوش آمدین سه به برنامه.
سلام علیکم خدمت شما آقای نظر و همچنان شنوندگان عزیز، سلامت باشین. بسیار خوشحال هستم که باز هم همراه شما هم کلام شدیم.
بله خب تعداد زیاد از شنوانده های ما تلفوناشان میایه و در استودیو وصل نمیشه، قطع میشه، از او خاطر گفتیم باشتین ما بریم نزد کسای مثل شما که بسیار به برنامه علاقه داشتین، در برنامه گذشته ما هم اشتراک داشتین. از او خاطر شما چی فکر میکنین من از کسی که در داخل افغانستان تشریف دارین به تاثیرات اقلیمی به زراعت در افغانستان، چالش ها و راه های حل زوری از این موضوعات؟ استادای ما پوانس زاکرالله صافی و محترم آقای محمد کاظم همایون هستن، اگر از او سوال دارین یا خودتان چیز گفتنی دارین تقریبا یک شش دقیقه دیگه داریم، بفرمایید چی گفتنی دارین خانم زهرا حسین زاده.
میشنویم اول از صدای بزرگوار میشنویم باز ما هم گفتنی خود در لاغلای همیش از سقیه ایتمانده یک دو دقیقه گفتنی خود باز ما خدمت ما
بله تشکر. خب استاد صافی بخیالم که در یک برنامه و دو برنامه و یک پای موضوعات حل فصل نمیشه، دولت یک استراتژی خاص باید داشته باشه که گفته ترینینگ کنن، یعنی بر دهاقین درس بتن بگوین که ای کارا و کارا را بکنین و ای کارا را نکنین، یعنی راه ها و حل و یک پا را باید درس بتن یا نشان بتن عملی. چی فکر میکنین؟ یعنی چطور شوه که دهاقین ما، باغداران ما از موضوع و از وضعیت خطرناک محیط زیستی و گپا آگاهی کامل پیدا بکنن؟ استاد بسیار کوتاه کوتاه اگر بوین که وقت بانه بزرگ جانم بفرمایین. استاد صافی
فعلا ما فکر میکنم این مشکل تا حدی آسان بخاطر نیست که ما دسترسی به میدیا داریم، تلفن داریم، بسیار رابطه خوب میکنیم با وزارت زراعت. هم ما فکر میکنم که علمو اکسترکچر ساختاری داره که ما ریاست ترویج داریم، ریاست ها یک به دیگه مثل یک زنجیر با هم وصل هستند، هر چیزی که از ریاست ها بیرون میاد و ترویج آجرند با دیاقین میرسند. اینا همه که توجه بکنند که به ریاست های ولایت های خود اونا در تماس باشند. شما شنیدین نه که برای بعضی موضوعات صحی برای چند نفر یک دکتر است، ولی برای زراعت ما میگیم که برای دو نفر باید یک ماموری ترویج باشند. اینا در تماس باشن و کوشش کنن نوآوری ها را تعقیب کنن که مثلا چی باید بذر شوه یا چی باورزیده شوه، مارکت را تعقیب بکنن که تا از خسارات خود را چی کنن نجات بدن.
بله تشکر. آقای همایون شما چیزی گفتنی دارین؟ علاوه میکنین بسیار کوتاه که خانم زهرا هم برش فرصت بانه که اونا چی میگن در مورد. آقای همایون
ما باید از چند جبهه بالای از این مشکل، چون یه چالش بسیار کلان است و 70% مردم که مستقیم شاغل هستند در بخش زراعت مالداری، یعنی 28 میلیون جمعیت انسان وابسته است مستقیم و غیر مستقیم به این مثلا. با اون خاطر بسیار کوشش شوه حالی که فعلا حکومت ملاها هست، باید از روزنه های دینی به این مسئله بیشتر پرداخته شوه، رسانه ها هم برنامه هایی را بگیرن که مطابق همزبان از اونا با زبان ساده صحبت شوه، ورکشاپ های مختلف بر رئیس های زراعت ولایات گرفته شوه در مرکز، اونا را همه ساله 5 دفعه 4 دفعه چالشی که پیشونیشان میاد در اونا هم دختای خود در مرکز بگوین، مرکز تحقیقات زیاد در وزارت زراعت وجود داره، اونا بالا از این کار کنن، پس دوباره راهکارها رو در خور تطبیق بدن. متاسفانه که ادارات افغانستان با یک دیگه خود در ساختار افغانستان ما که میبینیم با هم بافت نداره، آشتی نیستن، قانون زراعت با قانون محیط زیست تناقض داره، ارتش با وزارت صحت داره تناقض، یعنی دوبلوکات و مداخله بین ادارات باعث مشکلات شده.
تشکر. خب خانم زهرا حسین‌زاده دیگه وقت بسیار کم مون، بفرمایید چی گفتنی دارین؟ از شما بشنویم راه های حل چاره چی است؟
سلامت باشین. چندی پیش ما یک سروی داشتیم راجع به می تغییرات اقلیم در مثلا افغانستان و جهان، و ما سروی ما قسم بود که ما با خانم ها مثلا فوکس گروپ ها داشتیم، از ولایت های مختلف خانم ها را یک جای جمع میکنیم و اونشان صحبت میداشتیم که چه چیزی باعث شده که شما مثلا از ولایت های مختلف در کابل بیاین، و اکثریت اینا به خاطر این تغییرات اقلیم بود که باعث خشکسالی شده بودن، که مثلا قدر اونا باقا داشته بودن، آبایشان خشک شده بود، باقایشان از بین رفته بودن، اونا مجبور شدن دیگه مثلا گندم کش نمیتونستن، بادام کش نمیتونستن، هیچ چیز حاصل نمیداد، حتی آب آشامیدنی پیدا نمیتونستن، مجبور شده بودن که مو محل زندگیشان را ترک بکنن، و بعضی از خانم ها بودن که اینا بر اثر مثلا سیلاب زندگیشان همو خانه و جای جایداشان خراب شده بودن و اینا مجبور شده بودن که بیاین در کابل، به خاطری که مثلا در قریجات اینا امکانات زندگی مثلا کمتر است، کاروبار نیست، کلا زندگی مردم با مو چیشان میچرخه، مثلا دامداریشان یا با مو باغداری و زمینداریشان، اما در کابل که است میتونن مثلا کار پیدا بکنن، روزانه کار بکنن، حداقل نانشای خود پیدا بکنن. به این خاطر تغییرات اقلیمی که است یک موضوع بسیار خیلی مهم شده برای فیلان، البته شاید از وقت مهم مفیران بسیار زیاد یک موضوع داغ است، و قسمی که مستقای عزیز گفت رای حل شنیمی است که بر کل مثلا مردمی که در افغانستان هست، در قریجات و قصبات و شهر است، اگر هر جایی که هستند در نقطه نقطه برای همهشان آگاهی داده شود.
بله تشکر زهرا جان. زهرا جان در شوروی هم تر آگاهی داده بودن راجع به تراکتورا، بعد از او در آخرش پرسان کرده اون در امتحان که کدام سوال دارن، یعنی گفتن والا ما تراکتور خب کل چیزا رو یاد گرفتیم، مگم اما که مانده نمیفهمیم که امی اسب در کجا از تراکتور بسته بکنیم. او تو نشه که بسیار زیاد تشکر، وقت نمانده تا برنامه بعدی، خدا حافظ و ناصرتان.
سلامت باشین، وقتتون خوش.
تشکر.